ممنون ممنون. بفرمایید ان شاء الله. ممنون. بفرمایید ان شاء الله. ممنون. بفرمایید. الحمدلله الحمدلله. بفرمایید. ممنون. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي لا يبلغ مكته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بندگان خدا، همچنان که روزه بر امتها و پیامبران سابق راستین واجب شده، بر شما هم واجب شده و روزه یک عملی است که اختصاص به شما ندارد، در ادیان آسمانی دیگر هم تشبیه شده. روزه برای شما واجب شده به این منظور که تقوای الهی رو پیشه کنید. در فلسفه روزه ماه مبارک رمضان، در احادیث و آیات به مطالب مختلفی اشاره شده: کمک به تهیدستان، تأمین بهداشت عمومی بدن و مسائل دیگر. و از عمده ترین آثاری که در روایات و در قرآن اشاره شده که فلسفه روزه است، تحصیل صفت تقواست. در همین آیهی که خدمتتون خوندم تصریح می کند که خدا روزه رو بر شما واجب کرد به این منظور که با انجام دادن فریضه روزه دارای تقوا بشید. تقوا یکی از ارزش‌های مهم اسلامی است که در آیات قرآن و در احادیث به اون تاکید شده، مخصوصاً در نهج البلاغه که میتوان اون را یک کتاب تقوا نامید. در آیات فراوان از مردم دعوت شده که تقوا را رعایت کنید و بهترین چیزها تقواست. از ارزش‌های بزرگ اسلامی است، به طوری که میتوان گفت تقوا جامع همه خوبی هاست و مانع و جلوگیری کننده از همه بدی هاست و معیار و ارزش هر انسانی به مراتب تقوای اوست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در این رابطه من حدیثی رو خدمتتون میخونم، حدیث از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. قال علیون علیه السلام: علیکم به تقوی الله، من شما رو به تقوای الهی دعوت می کنم. و فإنها تجمع الخیره، برای اینکه تقوا همه خوبی ها رو در بر داره. اگر کسی تقوا داشته باشه همه خوبی ها، همه خوبی ها رو دارا هست. ولا خیره خیرها، اصلا خیری غیر تقوا نیست. هر خیر و خوبی که در جهان باشد از تقواست. خیر دنیا و آخرت در تقواست. و یدرکو به ها من الخیر ما لا یدرکو لغیره ها من خیر دنیا و آخرت. به واسطه صفت تقوا بهترین خیرات و همه خیرات درک میشه، چه خیرات دنیا و چه خیرات آخرت. از این احادیث استفاده میشود که کسی که تقوا داشته باشه دنیاش با بهترین وجه اداره میشه و آخرتش هم به سعادت عالی خواهد رسید و چیز دیگری غیر تقوا نمیتونه جایگزین تقوا باشه. تقواست که آدم را به بهشت میبره و تقواست که امور دنیای آدم را اصلاح. از این قبیل احادیث و آیات زیاد داریم که تقوا رو تاکید میکنند. امروز توضیح مختصری در مورد تقوا عرض میکنم. معمولا تقوا رو معنا میکنن به ترس از خدا، میگن تقوا یعنی فرد از خدا بترسد، و گاهی هم معنا میکنن تقوا رو به ترک گناه. آدم متقی کسی است که گناه را مرتکب نمیشه. اما از احادیث و از نهج البلاغه، بعضی کلمات نهج البلاغه استفاده میشه که تقوا یک امر سلبی و امر عدمی نیست که ترک گناه باشه یا ترس از خدا باشه، بلکه تقوا یک صفت ثبوتی نفسانی است، یک نیروی نفسانی است، یک قدرت نفسانی است که هر کسی واجد اون باشد لازمش این است که گناهان را ترک میکنه، واجباتش را انجام میده و از خدا هم میترسه. البته از خدا میترسه، خدا که ترس نداره، یعنی از اون عدل خدا به فرمایش بعض آقایون، از عدل خدا میترسد که به واسطه عدل خدا این گناهانی رو که مرتکب شده این رو از طبق عدالت مشرف دارد. به هر حال تقوا یک صفت نفسانی است که اگر بخوایم تعبیر بکنیم عبارت از خودنگهداری، رابطه نفس، کنترل نفس، یک صفتی که در وجود انسان پیدا میشه. در نهج البلاغه تعبیری داره در تقوا، فنحل قوام، فنحل زمام و قوام. تقوا زمام، هم زمام یعنی یه وسیله است که نمیگذارد نفس به این طرف و طرف بره و قوام نفس و نفس را میکشد به همین طرف خوبی ها و مقاوم و نگهدار اوست از ارتکاب معاصی و بدی ها. و در جای دیگه نهج البلاغه دارد که تعبیری دارد که خود اصلا تقوا انسان را از محارم باز می‌داره. معلوم میشه که تقوا غیر ترک گناهانه. ان تقوا همت اولیاءه من محارم الله. تقوا چیزی است که اولیای خدا رو از محارم خدا و ارتکاب گناهان باز می‌داره. یه صفت نفسانی ثبوتی است که در نفس انسانه و در تعبیرات مختلف به هر حال چیزی است که حرز و وسیله نگهداری انسان، حسن انسان در تعبیراتی که در نهج البلاغه هست و چیزی است که ذخر آخرت، بهترین زاد و توشه آخرت و و فی قدم از طریق و الال جنه در قیامت راه بهشت، از همه اینا استفاده میشه که تقوای صفت منفی نیست، ترک گناه فقط نیست، بلکه صفت نیرومند نفسانیست. یعنی آدم متقی یک قدرت نفسانی پیدا میکنه که با اون قدرت وقتی که محارم و گناهان پیش میاد اونها رو ازشون اجتناب میکنه و واجبات را انجام میده. بنابراین تقوا یک همچی چیز. در مورد روزه در همین آیهی که خوندم اول خطبه، خداوند متعال میفرماید شما روزه بگیرید، روزه بر شما واجب شده برای اینکه تقوا تهیه کنید. معلوم از ظاهر آیه کسی که روزه بگیره با تقوا میشه. آدمی که یه ماه رمضان را به اون گونه که خداوند متعال فرموده روزه بگیره و روزه کامل صحیح داشته باشه، در آخر ماه با تقوا شده. اگر در وسط ماه و اول ماه خلاف تقوایی داشته، اما در آخر ماه این صفت تقوا براش حاصل میشه و این را به دست میاد. مسئله که هست اینه که ممکنه کسی سوال بکنه، خب چه کار داره روزه با تهیه تقوا؟ روزه اگر آدم بگیره چطور میشه که تقوا براش حاصل میشه؟ یا ممکنه کسی بگه که ما خیلی افراد رو میبینیم که روزه میگیرن اما تقوا هم ندارن و روزه هم گرفتن ماه رمضان و آخر ماه رمضان به صورت تقوا متصف نیستن. از چگونه اینجور میتونه باشه؟ در توضیح این مطلب اشاره میکنم که علمای اخلاق روزه رو به چند نوع تقسیم کردن. یک نوع روزه عوام به اصطلاح آقایون، روزه‌ای که معمولا همه مردم میفهمن از معنای روزه این را و ما همه این رو میفهمیم، اون عبارت از این است که انسان روزه‌دار از اول اذان صبح تا مغرب از خوردن و آشامیدن و چند چیز دیگر که این از مبتلات روزه است از اینها اجتناب کنید. در رساله ها مبتلاتی رو برای روزه ذکر کردن از قبیل همین خوردن و آشامیدن، دود غلیظ، عرض کنم که گرد و غبار غلیظ و امثال اینها، سرجی آب کردن، امثال اینها رو از مبتلات روزه می شمارن. بنابراین اگر یک کسی از اول اذان صبح امساک کرد از خوردن و آشامیدن و سایر این مبتلات تا غروب هم همین عمل را انجام داد، از فقها که بپرسیم میگن روزش صحیحه، یه روزه صحیحی داره. ما هم در معنای روزه معمولا همین رو میفهمیم، روزه یعنی نخوردن و نیاشامیدن و تا آخر اینجور میگن. این روزه عوامه، البته این روزه صحیحه، یعنی از لحاظ فقه صحیحه، فقها ها صحیح میدونن. در قیامت هم آدم رو عذاب نمی کنن که چرا روزه نگرفته. اما روزه فقط این نیست، روزه فقط امساک از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه یه مقداری بالاتره و اون عبارت از این است که انسان در ماه رمضان مرتکب معصیت کلن نشه، که این روزه رو بهش میگن اصطلاحا روزه حواس. در یه حدیثی است که پیغمبر اکرم میفرماید ان الصوم ليس من الطعام والشراب، روزه فقط از امساک از خوردن و آشامیدن نیست که فقط آدم نخورد و نیاشامد، بلکه یه چیزای دیگر هم هست. اون این است که انسان روزه‌دار باید در طول ماه رمضان سعی کند که گناهانی رو که با اعضای و جوارحش انجام میده اونها رو انجام نده. آدم روزه‌دار دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، فحش نده، اذیت کسی نکنه، با دستش اذیت نکنه، با زبانش اذیت نکنه و کلن گناهان رو ترک کنه. این روزه ایست که روزه خواست اصطلاح، البته روزه خواست نمیخوام بگیم، یعنی یه روزه ایست که مال ما نیست، نه باید مال ماست دیگه، باید روزمون اینجور باشه و اگر روزمون فاقد این صفت بود روزمون ناقصه از لحاظ اخلاقی و از لحاظ شرع. در حدیثی هست، در این قسمت احادیث زیادی داریم که تأکید میکنم در این قسمت، از جمله اونها این حدیثه که قال صادق علیه السلام اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و فرجک. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که روزه گرفتی تو گوشتم روزه‌دار باشه، یعنی معصیت هایی رو که با گوش انجام میدن تو اونها رو ترک کن. آدم روزه‌دار به ساز و نواز حرام گوش نمیده و به غیبت هم گوش نمیده. اگر به غیبت گوش داد، اگر به ساز و نواز حرام گوش داد، گوشش این روزه‌دار نیست، شکمش روزه‌داره، افطار نکرده، غذا نخورده، اما گوشش روزه‌دار نیست. و بصر و کرد چشم دم همینطور. آدمی که در طول روزه داره، در طول روز و همونطور شب ماه رمضان سعی باید بکنه که با چشمش گناه نکنه، با چشمش به زنان نامحرم نگاه نکنه. اگر کسی نگاه کرد، نگاه حرام کرد به زنان نامحرم، چشمش روزه دار نیست. و فرج و که و همینطور اون معصیت های که از عورت حاصل میشه اونا رو هم باید ترک کنه. و لسان و که زبانت هم باید روزه‌دار باشه، زبان روزه‌دار این معصیت نمی کنه، یعنی اون چیزهایی که حرامه بر زبان، مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن، مثل تهمت زدن، مثل فحش دادن، مثل نیش زدن به دیگران، اذیت کردن به وسیله زبان، کسی که این صفات رو داره ولو این که چیز که نخورده روزش به اثر فقه صحیحه، اما یه روزه صحیحی که این همه تعریف درش شده، این از اون روزه ها نیست، برای این که این زبانش آلوده به گناه شده، غیبت و دروغ و امثال است. و قذب بشرک اما لا یحل النظر الیه. امام صادق فرمودن روزه دار، تو چشمت رو بپوشان از اون چیزایی که بر تو حرامه، چشمت رو بپوشان، اگر چشمت افتاد به یک حرامی نگاه نکن. و سمعه اما لا یحل استماع او الیه، و گوشت هم باز بدار، روزه دار از شنیدن اون چیزایی که حرامه. و لسانه منم کذب و فحش، زبانتم از دروغ و از فحش و از امثال اینها باز بدار. از این قبیل روایات زیاد داریم که میرساند روزه واقعی، روزه صحیح، روزه ای که این روزه میتواند تقوا رو ایجاد کند، روزه ای که میتواند وسیله نجات آخرت انسان باشد، روزه ای که انسان مهمان خداست، روزه ای که انسان روزه‌دار مورد کرامت خداست، اون روزه ایه که روزه‌دار از کلیه محرمات اجتناب کنه. که این روزه، روزه خواص میگن، عرض کردم نگید که حالا خواسته ما نمیخوایم خواص باشیم، نه ما باید از خواص باشیم، یعنی این وظیفه همگانیه. امر صریح میفرماید اذا صمت فلیصم، امر صریح، روایات هم صحیحه، یکی و دوتا و ده تا هم نیست، روایات زیادیه، یعنی همون روایاتی که به اون مقداری که روایات داریم که شما در روز ماه رمضان اکل و شرب نکنید، به اون مقدار زیادتر هم در این قسمت ها داریم. اگر اونا رو قبول داریم، اینا رو هم باید قبول داریم. اگر میخواییم روزه دار واقعی باشیم، باید اینها رو رعایت کنیم که این روزه خواست. یه روزه دیگریست که حس خواسته، که اون حتی قلب انسان هم آدم روزه دار سعی کنه قلبش هم متوجه غیر خدا نباشه. حالا اینا دشواره برای ما در این قسمت هم توضیحی نمیدیم، در همون قسمت دوم تکیه میکنیم. ببینید برادران خواهران، ما اگر میخواییم اون روزه ای را که خدا گفته اگر روزه بگیرید تقوا براتون حاصل میشه، اگر میخواییم اون روزه رو داشته باشیم، باید گناهان را ترک کنیم، تصمیم بگیریم گناه نکنیم. اگر در طول سال گناه میکنیم، تصمیم بگیریم یه ماه رمضان را اقلا گناه نکنیم. و این شدنیست. همینطوری که سحری میخورید و قصد میکنید خدایا ما تا مغرب از این مفطرات خوردن و آشامیدن اجتناب میکنید، میگید خدایا من الان تصمیم گرفتم، امروز تو بازار که میرم، تو کوچه که میرم، هر جایی که میرم سعی میکنم که گناه مرتکب نشم، زبانم رو حفظ میکنم، در شب نشینی ها غیبت نمیکنم، دروغ نمیگم، با زبانم گناهان دیگر مرتکب نمیشن. یک نفری که میخواد روزدار باشه، صبح که میخواد بره بازار، میگه خدایا من میخوام روزه بگیرم، در این روز من گرون فروشی نمی کنم، من در این روز ستم نمی کنم، من در این روز رباخاری نمی کنم، و تصمیم می گیرد که تو بازار این بازارش بازار تقوا باشه، بازار ایمان باشه. اگر اینجور شد، این میشه روزدار درستی. و همینطور همه ماها باید این جهت رو رعایت کنیم. اگر تصمیم بگیریم که یه ماه رمضان را گناه نکنیم، در واقع بعد از ماه رمضان که میشه ملکه تقوا تا حد زیادی برای ما به وجود اومده، برای اینکه ما عادت کرده بودیم طول سال به ارتکاب گناه، اما توانستیم یک ماه گناه نکنیم. این ماه که گناه نکردیم، معلوم میشه قدرت داریم گناه نکنیم. یه تمرینیه، یه آزمایشیه، یه آزمایش یک ماه هست، تمرین یک ماه هست. این تمرین یک ماه اون وقت میتونه آدم بگه که آخر این ماه که میشه تقوا نسبتاً به هر مقداری که جدیت کرده براش حاصل شده، اون وقت اون فضائل و کمالاتی هم که برای روزه ذکر شده همش برای این هست. و این امر شدنیست. نمیدونم چه زبانی عرض کنم، تصمیم میخواد، سرسری نگیریم. این روایاتیست که از معصومین وارد شده، سرسری نگیریم اینها رو، نکند که این روزه ماه رمضان ما مثل سایر روزها باشه. در روز ماه رمضان و غیر ماه رمضان بازارمون یک جور باشه، کسبمون همون جور باشه، رفتارمون با خانوادهمون همین جوری باشه، و اخلاقمون همون جوری باشه، با زبانمون همون جور، زبانمون اذیت کنیم دیگران را. اگر این کارو بکنیم، اون روزه اصیل نیست، اون روزه ارزشمند نیست. سعی کنیم ان شاء الله که روزه‌دار واقعی باشیم ان شاء الله. پروردگارا به ذات مقدس خودت سوگند، ما را از روزداران واقعی این ماه مسعود بکنید. شر نفس اماره را از سر ما کوتاه بفرمایید. شر شیطان را از سر ما کوتاه بفرمایید. به ما توفیق بده اون گونه که تو میخواهیم روزدار باشیم. پروردگارا به ذات مقدس خودت سوگند، حضرت آیت الله مؤمن، این عزیز اسلام، این عزیز انقلاب، این وجود خدمتگزار اسلام و انقلاب، این فردی که مخلصانه تمام عمرش را در این راه صرف کرد به عزت قرآن شفای عاجل عطا بفرماید. پروردگارا این دعای ما را درباره اون جناب مستجاب بفرماید. همه بیماران اسلام را شفای عاجل مرحمت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سلام عليكم.